بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. حرم روح ملكتي وإمام روحي لمشهد أيمن ومهام إسلام صلواتي إهدائك. در چند جلسه گذشته یه بخشی از خطبه نهج البلاغه را تلاوت کردیم و در حدی که خدای متعال توفیق داد یک توضیحات مختصری هم عرض کردیم. از اینجا رسیدیم: از اخلص لله فاستخلصه فهو من معادن دینه و اوتاد ارضه، قد ألزم نفسه العادل فكان أول عدله نفيا لهوى عن نفسه، يصف الحق ويعمل به، لا يدع للخير غاية إلا أمها ولا مظنة إلا قصده، قد أمكن الكتاب من زمامه فهو قائده وإمامه، يحل حيث حل ثقله وينزل حيث كان منزله. خطیست که بحث اون چه در نهج البلاغه نقل شده با این جمله شروع میشه که عباد الله، ان من احب عباد الله عبدا اعانه الله على نفسه. بخشی از این خطبه وصف کسی است یا اشخاصی است که از محبوب ترین بندگان خدا هست. بعضی از شارحین فرمودند که مقصود خود امیرالمومنین است. این اوصافی که ذکر می‌فرماید در این حد کمالش فقط در خود امام معصوم پیدا می‌شود، ولی ظاهرا این مفاهیم قابل مفاهیم تشکیکی است. ذو مراتبه قرینه این که بعدش هم یک دسته دیگری را ذکر فرماید که در مقابل اینا هستن، احتمالا مقصود شخص خاصی نیست، البته مصداق اتمش ائمه معصومین صلوات الله علیه و اجمعین است. همی فرماید ان من احب عباد الله، اگر احب عباد الله فرموده بود شاید مثلا این احتمال ضروریتی شد که شخص خاصی، اما من احب عباد. در هر حال اوصافی برای کسانی که محبوب ترین بندگان خدا هستند ذکر شده. در بیان این اوصاف هم از لحاظ سیاق کلام و از لحاظ مفاهیمی که استخدام شده یک مقطع‌های دیده میشه. مثلا چند بخش چند فراز از این خطبه است که با این جمله قد فعل کذا شروع شده. یه جمله است قد حرف تحقیق میاد، من این کار را تحقیقا انجام داده، بعدم یه نتیجه برش مترتب میکنه، چون این کار را کرده به این نتیجه رسید. بعد دوباره می فهمد چون این کار را کرده به این نتیجه می رسد. این قسمت آخری سه تا جمله است که هر سه تا با قد شروع می شید. اولش اینه قد اخلص لله فاستخلص. تقریبا این فضلکه کلام است، یا بفرمایید لب مطالبی است که در این خطبه درباره محبوبترین بندگان ذکر شده. اینا مهمترین ویژگیشون اینه، خودشون را خالص کردن برای خدا، اخلاص لله. در این مقام بر اومدن که در وجودشون هیچ سهمی برای غیر خدا نباشد. خدا هم اونها را خالص میکنه برای خودش. میدونید در قرآن کریم یک گروهی از بندگان به نام عباد الله المخلصین نامیده شده، غیر از مخلصین علیه الدین است. مخلصین علیه الدین یعنی کسی که دین خودش رو خالص کند برای خدا، علی الله الدین الخالص. ولی یه عده از انبیا رو ذکر می‌فرماید که اینا از مخلصین هستند، یعنی اینها خدا خالصشون کرده برای خودش. اینا کسانی هستند که شیطان هم طمعی در گمراهیشون نداره. مؤمنهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. شیطان از اول گویا میدانست، حالا از کجا اینها رو فهمیده بود چه ارز کنم، فهمیده بود در بین فرزندان آدم کسانی هستند که خدا اینا رو خالص کرده برای خودش، دیگه اون طمعی نداره که در اینا تصرفی بکنه، میتونه سهمی برای غیر خدا در وجود اینا نیست. اونا عباد الله المخلصین هستند. خب کسی که به چنین مقامی میخواد برسه، جز کسانی بشه که خدا اونها رو خالص کنه، باید اون چه در توان خودش هست به کار بگیره. اگر خدای خودش در مقابل خدا سهمی قائل باشه، برای مردم یه سهمی قائل باشه، برای زن و بچهش یه سهمی قائل باشه در مقابل خدا، نماز موقع نماز خوندنم برای خدا، ماه رمضان روزه گرفتنم برای خدا، بقیهش مال خودم و زن و بچه‌م و دوستان و خویش و قوم‌هام و بالاخره جامعه‌ای که از من انتظار داره. اینا ربطی به خدا دیگه نداره، این وجودش خالص نیست، سهم کمی برای خدا برای قائل شده، قضیهش رو واگذار کرده به دیگران و اولش برای خودشی، اینسایی که دلش میخواد انجام میده، نه از اون جهتی که خدا خواست. اما این کسانی که محبوب ترین بندگان خدا هستن، اینا کسانی هم که از اول بنا گذاشتن وجودشون رو وقف خدا کنن، یعنی درک کردن بنده هستن، وجودشون مال خدا هست، بنا گذاشتن که مال خدا رو به خودش برگردن، بنا به خودش و وجودشون مال خدا هست، بنا گذاشتن وجودشون رو خالص کنن برای خدا، یعنی کسی دیگه رو شریک نکنن، چون که شریک بشه میشه رسمی، مال خوب که نیست، جهت یه سهمی که مال خدا هست به دیگران میدی. چون اینا بنا گذاشتن در این مقام بر اومدن که وجود خودشون رو خالص کنن برای خدا، خدا کمکشون میکنه و در این راه موفقشون میداره و تا خودش اونها رو خالص میکند برای خودش، فاستخلصه به نفسه، خدا اونها رو خالص میکنه به های خودش، ایشان جزء عباد الله المخلصین. این روح کار این بندگانه، اینا درک کردن که وجودشون مال خدا، میخوان صرف خدا کنن، تقدیم رو بکنن. خیلی هم یک کار عظیمی به نظر نمیرسه، شما که مال کسی در دستتون باشه برگردونید به صاحبش، این خیلی کار مهم میکردید، مال خودش بوده بهش دارید. اینا باور کردن که وجودشون مال خودشون نیست، خدا بهشونه. حالا که تو دادی همون کاری که تو گفتی بکنیم، در اون راهی که تو گفتی صرف کنیم، خیلی منطقی این کسی فهمید وجودش مال خودش نیست، هستیست از خدا، در این مقام باید که تقدیم خدا کنه. خیلی منطقیست. خدای متعال لطف میکنه، اینا رو کمک میکنه. اولش هم این بود که ان من احب عباد الله عبدا اعانه الله على نفسه. اگر حتی در این کار کمک خدا نباشد، کلاه همه پس برگرده. اون کسانی هم که در صدد بر اینان که مال خدا رو به خودش برگردونن، وجودشون رو خالص کنن برای خدا، اگه کمک خدا نباشه موفق نمیشن. خدا باید کنه. اینا در صدد برمیان تصمیم میگیرن و خدا کمک میکنه تا اینکه وجود اونها را برای خودش بپذیره و خالص کنه. خب وقتی وجودی خالص شد برای خدا، دیگه شیطان داری سهمی نداره، نفس خودش داری سهمی نداره، دیگران داری سهمی ندارن، یک گوهر گرانبهایی میشه. اینایی که خدا خالصشون کرده برای خودش، اینا میشن جزء معادن دین خدا. همونطور که گوهرها را از معادن استخراج میکنن، معدن الماس، معدن طلا، جواهرات، یاقوت، این گوهرها از این جایی استخراج میشه. جواهرات دین هم از وجود اینا استخراج میشه. یعنی کسانی که بخوان به گوهرهای ناب دین دسترسی پیدا کنن، باید برن سراغ اینا. اینا معدنشن. فحکم معادن دینه و اوتاد ارضه. این تعبیر اوتاد شاید شنیده باشید. اورکا و اینا میگن اوتادی هستند در هر زمانی چند نفر و چی، اینا شما دیگه نمیدونه، اما این از اصلش از کلام امیرالمومنین هست. میفرماد خدای بندگانی داره که اینا رو خالص کرده برای خودش. اینا اوتاد زمین هست. اوتاد جمع وسط هست. وسط یعنی میخ. ما در قرآن داریم که خدا کوه‌ها را میخ‌های زمین قرار داده. جعل الجبال اوتادن. تو خطبه نهج البلاغه داریم، تو همون خطبه اولی که داستان خلقت را بیان می‌فرماید، می‌فرماید کوه‌ها را خدا خلق کرد که زمین را از اضطراب و نوسان حفظ کند. هر حال این تعبیر قرآنه که کوه در زمین حکم میخ داره در یک در خواسته. و یک چیزی که از چوب میسازن که میخ نزنن زود تو هم در میره. میخه که یه تختی را، یه چوبی را، یه میزی را محکم میکنه. کوه ها هم اینجور، اگه این کوه ها نباشن، عواملی که موجب زلزله و موجب اضطراب میشه زود زمین را مضطرب میکنه. وجود این کوه ها اضطراب زمین را، این زلزله ها را، چیزها را تعدیل میکنه. همینطور که کوه ها برای جلو اضطراب و جلو تزلزل زمین را میگیره، خدا یه بندگانی هم داره که اینها حکم میخ را دارن برای زمین. اگه اینا نباشن خیلی اوضاع در هم میریزه، هم از لحاظ دین مردم مضطرب میشن، راه صحیح را پیدا نمی کنن، هم گناهانشون باعث این میشه که بلاهای زیادی نازل بشه و اینها معذب بشن.